و با اون نتیجه گرفتن هیچ وقت هیچ مربی تو دنیا پیدا نمیشه که بازیکنانی که تعویض شدن رفتن تو زمین جواب دادن اونها را عوض بکنن و از زمین خارج بکنن و کسان دیگه را بیارن. حال این به وسیله این کارا به وسیله خط خطوط چی کسانی انجام میشد ما نمیدونیم پشت پرده چی بوده، ولی اون چه مسلم بوده مربی ما و کادر فنی ما این تیمو به صورت اینکه اینها با هم تعامل داشته باشن و همبستگی بین اینها ایجاد بکنن نتوانستن این کار را انجام بدن. و بارها در لیگ جهانی هم ما مشاهده کردیم که تیم ما با بازی های خوبی که با سربستان و با آلمان انجام داد میتونستن تعویض در جمع پنجم انجام بدن باعث پیروزی تیم ایران بشن، این کارا نکردن. و اما بعد از المپیک ما میخواییم ببینیم این تیم بمونی یا با این وضعیت موجود، باید بگویم که حالا برای 4 سال آینده از امروز ما باید برنامه ریزی کنیم ببینیم هدفمون چیه. باید ما تیممون سجمی درست کنیم. حالا باید ببینیم که آیا اون کسانی که الان تو تیم ما هستن چی کسانی میخوان تو در تیم ملی بمونن، چی کسانی میخوان از تیم خداحافظی بکنن. من امیدوارم از الان هدف گذاری کنن هم برای المپیک آینده که بتونیم با بازیکنان خوبی که داریم و تمرینات خوبی که انجام بدیم و با بازیکنان خوبی که در آینده جذب خواهند شد خودمون رو آماده بکنیم و برای المپیک آینده بتونیم سهمیه بگیریم و از حق والیبال ایران در میادین مختلف جهانی و المپیک دفاع بکنیم. متشکرم.
سپاسگزاریم از آقای عزیز پرتوی. اما صحبت آقای محمد شعبانپور از پیشکسوتان والیبال رو به اتفاق می‌شنویم.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما با همکاران عزیزتون و مجموعه عزیز رادیو ورزش. در رابطه با عمل کرده تیم ملی والیبالمون در المپیک قطعاً خودتون میتونید که امسال عمل کردمون خیلی ضعیف بود نسبت به دوره‌های قبل. حداقلش توقع کارشناسان و والیبالیا و نظر خود مسئول این رشته ورزشی فدراسیون والیبال این بود که ما جزء 4 تا تیم میشیم، ولی خب خیلی از کارشناسا خیلی از والیبالیا توقعشون این بود که حداقل به 8 تا تیم برتر المپیک راه پیدا کنن، که با باختن به تیم ژاپن ما نتونستیم به این احقاق حقی که حق تیم ملی والیبال ایران بود با این نیرو نتونستیم به دست بیاریم، که این خودش یک شکست هستش. در رابطه با پوست اندازی باید حتما پوست اندازی بشه والیبالمون. ما دنبال بازیکن‌هایی باید باشیم که انگیزه داشته باشن. ما الان خیلی از بازیکنانمون هستن در این تیم حضور داشتن، بالای 15 سال دارن برای تیم ملی والیبال مملکتمون بازی میکنن و خیلی نتایج خوبی هم گرفتن، خیلی مثمر ثمر بودن. ولی جا داره ما چون بازیکن‌های جوونی داریم خیلی از پست‌ها رو میتونیم تقویت بکنیم، شاید یه پست رو نتونیم ولی بقیه پست‌ها رو میتونیم تقویت بکنیم به اون چیزی که خواسته این رشته ورزشی و والیبال دوستان هستش برسیم. در رابطه با آقای آلکنو از نظر منده نه نمره قبولی نگرفت. شاید مربی بسیار بزرگی باشه، در چندین المپیک حضور پیدا کرده باشه و مقامایی کسب کرده باشه، ولی ما کوچینگ ایشون دیدیم، ما که تمرینات ایشون رو ندیدیم بخوایم قضاوت بکنیم. ولی در رابطه با کوچینگ بسیار ضعیف عمل کردن در تعویضات، در تایم اوت ها، در جام ملت‌ها دیدیم ایشون گفتن ما از جوونا میخوام استفاده بکنم که در المپیک اون چیزی که میخوام بهش برسم، ولی متاسفانه همچی کاری نکردن، خیلی محدود به این قضیه نگاه کردن که این باعث شد که ما نتونیم به 8 تیم برتر به المپیک حضور پیدا بکنیم. من فکر فکر میکنم نه، آقای آلگنو ما بعد از ویلاسکو مربی بزرگی در ایران ندیدیم. اگه آقای کاش نتیجه گرفت، کارهایی بود که آقای ویلاسکو کرد یا تمریناتی بود که قبل از اون آقای حسین مدنی، آقای عطایی و دوستان دیگه که در تیم ملی حضور داشتن داده بودن، یه تیم آماده دستشون دادن که اون نتیجه رو گرفتن. ما مربی بزرگی اگه قرار باشه بخوایم باید مثل آقای ویلاسکو باشه، وگرنه مربیایی که الان اومدن بعد از آقای ویلاسکو، ما در داخل مملکتمون داریم مربیای بسیار بزرگی داریم. همین که الان به آقای عطایی تیم ملی والیبال در بازی آسیایی دادن، این میتونه شروع خیلی خوبی باشه برای تمام مربیای ایران که به عرصه والیبال در پست مربیگری بتونن عملکرد خوبی داشته باشن. ممنون از شما.
خب متشکرم از آقای محمد شعبانپور. اما صحبت‌های آقای میر مصطفی شجاعی رو از پیشکسوتان والیبال کشورمون بشنوید.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دستاندرکاران و همه شنوندگان محترم رادیو ورزش، به خصوص دوستداران ورزش محبوب و مفرح والیبال، همونطور که استحضار دارید تیم ملی والیبال ما پس از فراز و فرودهایی که در لیگ ملت‌ها داشت قدم به مسابقات المپیک گذاشت و به نظر من این حضور با آمادگی روانی مطلوب همراه نبود. بازیکنان ما از شادابی و انگیزه لازم برای حضور در المپیک برخوردار نبودند. هرچند ما این تورنمنت معتبر رو طوفانی آغاز کردیم و تیم پرمهره و قدرتمند لهستان رو در گام اول مغلوب کردیم، بعد از اون صرف نظر از برد مقابل تیم درجه دومی ونزوئلا، پاشنه آشیل ما در این مسابقات بازی مقابل تیم ملی والیبال کانادا بود، چرا که حتی با باخت احتمالی مقابل ژاپن در روز آخر اگر کانادا رو برده بودیم هم به دور دوم صعود می‌کردیم. من میگم ای کاش ما به لهستان باخته بودیم و کانادا رو برده بودیم. به هر حال این اتفاق نیفتاد و ما در مقابل این تیم آمریکای شمالی تسلیم محض بودیم. در روزی که میتونستیم با تغییرات در ارنج و آوردن صابر کاظمی و جواد کریمی و حتی استراحت دادن مقطعی به محمد موسوی روند بازی رو عوض کرده و ضد آنالیز عمل کنیم، کادر فنی بدون تغییرات مؤثر فقط شاهد بازی بودند. در مجموع ما مغلوب آنالیز خوب کانادا و بازی خوب بازیکنانی مثل نیکولاس هاگ، مثل گوردون پیرین، مثل ساندر پاسورشون و اسکلاتر و لیبروی قدرتمند این تیم شدیم. بعد از اون در مقابل تیم ملی ایتالیا، وقتی که ست اول و دوم رو واگذار کردیم، در ست سوم با اومدن صابر کاظمی و جواد کریمی روند حملات ما بهتر شد، سرویس های بهتری زدیم و این تیم رو در ست سوم مغلوب کردیم. در نهایت در ست چهارم مغلوب تجربه بیشتر عثمانی خوبانترنو و جیانلی شدیم و در نهایت بازی رو واگذار کردیم. در مقابل ژاپن هم در ست اول بازی رو واگذار کردیم، ولی در اواسط ست دوم با دو تعویضه صابر کاظمی و جواد کریمی روند رو تغییر دادیم و ست رو بردیم. مجددا ست سوم رو هم نزدیک بردیم، 2-1 جلو افتادیم. ولی خب ژاپن در یک بازی حماسی و با استفاده از خطاهای خود ما و عدم تمرکز فکری مغلوبمون کرد و صعود رو از دست دادیم. بنده حدود 2 ماه قبل در یکی از برنامه تلویزیونی اشاره کردم که مربیان روس از لحاظ طراحی تمرین و جدیت و استعدادیابی بسیار عالی عمل میکنند، ولی در امر کوچینگ و مدیریت مسابقه ضعف‌هایی دارند و شاید مناسب برای تیم‌هایی باشند که فیزیک بازیکنان حرف اول میزنه، مثل لیگ خود روسیه. شما اگر ببینید تیم‌های ملی طراز اول دنیا الان هیچ کدوم از مربی روس برخوردار نیستن، حتی خود تیم ملی روسیه. در باشگاه‌های معتبر ایتالیا و لهستان هم مربی روس ما نمی‌بینیم. بعد از اون بحث رزومه دار بودن آقای الکنه در این که ایشون مربی با تجربه بزرگی هستن شکی نیست، ولی خب باید ببینیم. ایشون در کنار تیم ملی روسیه بودن، تیم ملی روسیه‌ای که در 13 دوره المپیک 10 دوره اونو به مرحله نیمه نهایی صعود کرده، 7 دوره المپیک و فینال بوده، 4 تا طلا کسب کرده، 3 تا نقره و حتی 3 تا برنز، یعنی 10 مدال در المپیک داره. پس این رزومه صرفاً نمیتونه رزومه یک مربی باشه. تیم ملی برزیل در لیگ ملت‌ها خب مربی خودش رو به علت گرفتاری کووید 19 دست داد، آقای دالزوتو رو همکاریشون کمک مربی تیم آقای کارلوس شاوانکه اومدن روی نیمکت و این تیم رو قهرمان لیگ ملت‌ها کردن. خب این نشون از پتانسیل بالای تیم ملی برزیل و رزومه تیم ملی برزیل میده. نهایتاً ما سوالاتی از آقای الکنو داریم که حتما در یک کنفرانسی چیزی باید به جامعه والیبال پاسخ بدن. اینکه بردن دو لیبرو در حالی که ما 12 بازیکن بیشتر نمیتونیم ببریم و به بازیکن‌های دریافت کننده قدرتی نیاز مبرم داریم چی بوده؟ انتخاب مرتضی شریفی بازیکن جوان و انرژیک ما خب چی بود؟ اگرشون انتخاب کردید چرا اعتماد نکردید و ازشون استفاده نکردید؟ خب اسفندیار و معنوی نژاد و اینها هم بودن. اینکه در لیگ فرسایش ملت‌ها لیگی که یک ماه به طول میانجامه نبردن پاسور سوم دلیلش چی بود؟ البته خب جواد کریمی در اواخر لیگ ملت‌ها به تیم اضافه شد. انشاءالله که با استفاده از این تجارب فدراسیون محترم والیبال در یک برنامه‌ریزی بلند مدت نه کوتاه مدت برای المپیک پاریس هر چه زودتر تعیین تکلیف بکنن برای سرمربی، چون زمان رو ما به سرعت از دست میدیم. به نظر من انتخاب آقای الکنو در زمانی که خیلی به المپیک نزدیک بود کار درستی نبود. ما حداقل میتونستیم همون آقای گولاکوویچ رو که با ایشون به المپیک هم رفته بودیم صعود کرده بودیم و شناخت کافی از بازیکنان ما از شرایط روحیشون از شرایط تکنیکیشون داشت میتونستیم حفظ کنیم و به نظر من نتیجه بهتری میگرفتیم. امیدوارم که تیم ملی ما در کنار بازیکنان بزرگش بوسندازی رو آهسته شروع بکنه تا المپیک پاریس که ما بتونیم از والیبال خودمون دفاع بکنیم.
خب تشکر میکنم از آقای شجاعی. دست دوم دیدار برزیل و روسیه 25-21 به سود روسیه خاتمه پیدا کرد، دو تیم 1-1 هستن. اما صحبت‌های آقای ناصر میرفخرایی رو از بازیکنان اسراق تیم ملی رو و کارشناسان والیبال رو به اتفاق میشنویم.
با سلام و احترام، استعداد دارید آقای الکنو توسط کمیته فنی 18 نفره انتخاب شد و شروع کارش از اواخر فروردین ماه آغاز شد. تیم ملی در 2 سال اخیر هیچ گونه مسابقه تدارکاتی نداشت. تعداد زیادی از بازیکنان از جمله لژیونرها، جوانان و بازیکنان لیگ برتر میبایستی برای انتخاب تیم ملی در مسابقات رسمی مورد بررسی قرار میگرفتن که بهترین تورنمنت رسمی لیگ ملت‌ها انتخاب شد. 17 بازیکن در مسابقات شرکت کردند و در نهایت با توجه به نقاط ضعف کارشناسی شده در لیگ ملت‌ها تیم ملی انتخاب شد. اما عملکرد آقای الکنو با توجه به حضورش به مدت 3 ماه به اعتقاد بنده با توجه به توانایی بازیکنان ما از همه آن توانایی ها استفاده کرد. در کوچینگ کاملا آگاه و اشراف کامل به بازیکنان و تیم مقابل داشت. در تیم ملی نظم و انضباط حاکم شد. اجازه دخالت رو به کسی نداد. سیستم تمریناتش هم مورد تایید همه بود. تیم ملی در کلیه مسابقات المپیک غیر از بازی با کانادا عملکرد قابل قبول داشت. ما پس از پیروزی بر لهستان که صاحب رنکینگ دوم جهان بود فکر کردیم همه تیم‌ها رو شکست میده و این اشتباه بزرگ تیم بود. نقاط ضعف تیم ملی. تیم ملی ایران از 60 سال پیش فاکتور اصلی انتخاب بازیکنانش آبشار بوده و در دریافت، سرویس، توپگیری ضعف داشته که هنوز داره. نقاط ضعف بایستی در تیم‌های پایه برطرف کردند. تیم ملی از دل لیگ بیرون میاد، لیگ پویا. کارشناسی شده میتونه به تیم ملی کمک اساسی بکنه. امروزه برای قهرمانی بایستی فاکتورهای اصلی والیبال رو که سرویس، دفاع، توپگیری، آبشار، پاس و شناخت کافی بازیکنان از یکدیگر میباشد با هم داشته باشید. با امید موفقیت والیبال.
خب از آقای ناصر میرفخرایی هم تشکر میکنیم، اما ارتباط هم بقیه شده به جناب آقای دکتر داورزنی، ریاست فدراسیون والیبال. آقای دکتر داورزنی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
جناب داورزنی بنده هم عرض سلام دارم، وقت بخیر.
خیلی متشکرم آقای اصولی عزیز، همتون آقای شاکری، از اینکه این فرصت فراهم شد که در خدمت شما باشم سپاسگزارم. البته من فکر میکنم که آخر برنامه رسیدیم هفتش ده دقیقه صحبت بکنیم، ولی بحثای کلام رو میگذاریم برای یه برنامه دیگه که مفصل در خدمت مردم عزیز باشیم. عرض سلام و ادب و احترام نسبت به همه مردم عزیزمون علاقه‌مندان به والیبال دارم و در خدمت شما هستم.
انشاءالله که ما در هفته آینده در آغاز برنامه با شما ارتباط خواهیم داشت و مفصلا با شما صحبت خواهیم کرد، ولی به هر حال چون قول و قرار گذاشته بودیم در این مورد با هم یک کوتاه صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر داورزنی، به هر حال توقعی که مردم ما جامعه والیبال از تیم ملیمون داشت برآورده نشد، با توجه به اینکه یکی از بزرگترین و سرشناس‌ترین مربیان جهان را هم جناب عالی آوردید و سر تیم ملیمون قرار دادید. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ و چرا این مسئله پیش اومد؟
اصلا خدمت شما این استراتژی کاری بود که آرژانتین انجام داد. یعنی آرژانتین با توجه به اینکه خیلی از کارشناسای ما قبول پیشبینی نمی‌کردن که آرژانتین می‌تونه تو این مرحله بیاد بالا. یعنی شرایطی که آرژانتین به وجود آورد اون چیزی بود که ما توی برنامه‌ریزی که انجام داده بودیم این بود که بتونیم به گونه‌ای کار بکنیم و این در بازی‌های مختلف ببینید در اولین بازی با لهستان به گونه‌ای بود که بالاخره اکثر کارشناسان این بحث رو داشتن که این اتفاق شاید بیفته که ما بتونیم به عنوان سرگروه حتی بتونیم بریم بالا، ولی خب اتفاقات دیگه‌ای افتاد. من زمینی که تشکر می‌کنم از همه کارشناسان عزیزی که توی برنامه صحبت کردن، اظهار نظر کردن، تمام تلاش فدراسیون این بود که بتواند آن چیزی که فکر میکنه که بر اساس نقطه نظر کارشناسان و حتی انتخاب خود سرمربی، این مربی خارجی باشه یا ایرانی باشه، من این رو حالا توی برنامه بعد مفصل صحبت میکنیم که واقعا اگر ما یک مربی ایرانی میگرفتیم
همین نتیجه رو میگرفتیم،
این نتیجه اتفاق میافتاد، دیگه میشد گفتش که برای ادامه کار یک مربی ایرانی در کشور با مشکلات جدی مواجه میشد. ببینید ما بهترین مربی رو در نظر جمع نظرات کارشناسی که جلسات متعدد تشکیل شد، خیلی از دوستانم تو این جلسات بودن، در نهایت رسیدیم با آقای الکترو که بیاد آقای الکترو کار رو پیش ببره. طبیعتاً آقای الکترو باید آزادی عمل میداشت برای این که بتونه بازیکن انتخاب بکنه و کاراش رو انجام بده. آن چیزی که اتفاق افتاد، خب طبیعتاً همه ما انتظار بهتری داشتیم که بتونیم در مسابقات المپیک، ما میدونیم المپیک رو یه جوره به کانادا باختیم، یعنی اگر ما بازی با کانادا رو درست عمل میکردیم و به لحاظ روی روانی تیم درش اتفاقاتی میفتاد که این توان رو داشت تیم ما که کانادا رو ببره.
آقای داورزنی، شما خودتونم در توکیو بودید، بازی اول رو نبودید ولی از بازی دوم به بعد بودید، چقدر فکر میکنید تیم ما دوچار غرور شده باشه، غرور کاذب در مسابقه با کانادا؟ اصلا تیم ما یک مقدار مسخ شده در مقابل کانادا قرار گرفت.
برد لهستان شرایطی رو تیم وجود بود که این تصور رو میکرد کانادا رو خیلی راحت میتونه ببره. طبیعتا کانادا هم آنالیز کرد و تیم ما رو آنالیز کرد و خب طبیعتا توی کوچینگ کردن توی بحثای فنی من الان ورود نمیکنم چون خدای الکنو قرار برنامه تنظیم بکنه که پاسخگوی همه پرسش‌های دوستان باشه، اما آن چیزی که اتفاق پس میفته از این المپیک و این اتفاقی که در المپیک افتاد بس عبرت بگیریم برای بحثی بعدی که در چون میدونید که 3 سال دیگه المپیک
پاریسه بله.
و این طبیعتاً شرایط بس گونه بشود که این فرصت رو بتونیم به گونه برنامه‌ریزی بکنیم که تمام این نقاط ضعف که این اتفاقات داشتیم چه در لیگ ملت‌ها و چه در مسابقات المپیک رو بتونیم در یک پوست اندازی مناسبی فرصتی رو فراهم بکنیم برای جوان‌ترهامون بچه‌ای که توانایی خوبی دارن میتونن به تیم ملی کمک بکنن. و این که حالا نقاط ضعف ما تو این مسابقات چی بوده، تحلیل درست بشه، تحلیل درست اتفاق بیفته، اینا حتما باید انجام بگیره. اما این که بخوایم خدای نکرده بازیکنامون رو زیر سوال ببریم، یا این که خدای نکرده عمل کردی به هر تصیب افتخارات والیبال کشور مربوط زحمات همین بازیکن‌ها بود.
ببینید آقای دوزنی، من زیرا میخوام صحبتتون رو قطع کنم، چون ما ببینید الان تمام کارشناسا گفتن که از همین امروز هم شروع کنیم دیره. من فکر میکنم که ما اگه یه خود عقب تر بریم در تعیین سرمربی تیم ملی یه کمی تعلل به خرج دادیم، یه کمی دیر این کارو کردیم. درسته؟
ببینید اتفاقاتی که افتاد به ترتیب تیم ملی ما خب آقای کلاکوویچ داشت که خب مورد نقد خیلی از دوستان کارشناسان و دوستان مختلف بود که اون شرایطی ما برای تیم ملی می‌خواستیم برای المپیک، اکثرا می‌گفتن که خب بهتره که تغییر اتفاق بیفته. اما اون چیزی که الان شما اشاره کردید برای آینده، ما این کار از الان شروع کردیم. شما الان می‌بینید که ترکیب تیم ملی که می‌خواد بره مسابقات آسیایی در شهریور ما در ژاپن می‌خواد انجام بشه، ترکیب جوان‌تری است و فرصتی دادیم به این که جوان‌ترها بتونن در مسابقات جام ملت‌های آسیا خودشون رو نشون بدن و شروعی باشه برای پوست‌اندازی جدید والیبال کشور که بتونه با تزریق نیروهای جوان و توانمندی که داره و فرصت میدان به اینا بده که بتونن کسب تجربه بهتری بکنن. طبیعتا من فکر میکنم که این کار رو فدراسیون والیبال شروع کرده. میدونید که به هر ترتیب الان که با هم صحبت میکنیم تعداد زیادی جوان و نوجوان در اردوهای تیمای ملی ما هستن که میخوان در مسابقات جهانی نوجوانان و جوانان شرکت بکنن، پشوانایی هستن که میتونن در آینده
تضییق
بشن
به. بله. اما آقای داوزنی، حالا تیم جوونی قراره در حقیقت تیم جوونتری بره به جام ملت‌ها. این سوال منم میخوام پاسخ بدید. سعید معروف خداویسی کرد. آیا سعید معروف و محمد موسوی و امیر غفور از نسل قبلی به امر مهدی مرندی در تیم ملی دیگه در واقع خواهند بود یا نخواهند بود؟ تکلیفشون چه خواهد شد؟
ببینید نکته ای رو دوستان اشاره کردن، این که بحثی و بعضی بگن خداحافظی کردن بعضی هم خواهد، این چون رسمن چیزی به فدراسیون اعلام نشده، اینی که در بعد از بازی اون یه رفتار احساسی صورت دیگری، یه بحثی مطرح بشه یه بحثی دیگری. اما یکی از دوستان کارشناس خوب اون الان روزه ندارم کدوم که از بزرگواران بود مطرح کرد بحث خداحافظی یا ماندن برمیگرده به این که آیا بازیکن توانایی حضور در تیم ملی رو داره یا نداره، چه به لحاظ انگیزشی و روانی چه به لحاظ جسمانی و فیزیکی. خب طبیعتا هر بازیکنی که در آینده در تیم ملی آمادگی لازم رو داشته باشه به تیم ملی دعوت خواهد شد.
بله.
الزاما این نیست که ما بگیم که این 4-5 نفر یا 6-7 نفر از نسل گذشته دیگه واسه خداحافظی بکنن، نه، هر بازیکنی که آمادگی داشته باشه شده چون محل شایسته هاست تیم ملی و طبیعتا اگر بازیکنی این شایستگی رو داشته باشه و بدنش به لحاظ جسمی و از اون طرف به لحاظ انگیزشی و روحی روانی آمادگی لازم رو داشته باشه طبیعتا هر سرمربی که با تیم ملی کار بکنه از این بازیکن استفاده خواهد کرد. اما آن چیزی که الان داره اتفاق میفته این است که فرصتی رو فراهم کردیم برای جوانترهایی که میدونید ما با تیم جوانانمون در 2 سال پیش قهرمان جوانان جهان شدیم، تعدادی از این بازیکن‌ها الان در تیم ملی هستن مثل صابر کاظمی یا مثل میثم صالحی، اما تعداد دیگرشون بیرون هستن که به تیم اضافه خواهند شد. که با این ترکیب ما در مسابقات آسیایی شروع می‌کنیم به استفاده از این جوان‌ترها که بتونن جایگزین خوبی برای آینده با تجربه هامون و بزرگسالانمون باشن، که من فکر می‌کنم این ظرفیت رو کشورمون داره، این ظرفیت رو والیبال کشور داره که بتونه با یک گوشندازی خوبی یک به قول آقای حمیدی 2-3 تیم ملی قدرتمند درست بکنه که ما همواره دیگه در پست‌های مختلف نگرانی نباشیم. البته
باید
این موضوع مفصل صحبت بکنیم که بعضی از موضوعات رو باید در لیگ و
آقای دامزنی خیلی متشکرم. اجازه بدید که بقیه صحبت‌ها رو هفته آینده با جناب علی داشته باشیم.
در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم.
ممنونیم آقای دکتر.
خدا نگهدارتون. برزیل و روسیه عرض کنم که دست یکی یک هستن، دست سوم هم
17-12
به سود برزیل هستش. خب آقای شاکری باید
بله بسیار متشکریم. به هر وقت نیست، بعد از ظهر امروز هم دیدار آرژانتین و فرانسه در نیمه نهایی برگزار میشه و برای همه شنوندگان عزیز آرزوی اوقات خوبی رو دارم در ادامه امروز.
تا برنامه بعد، روز بخیر و خدا نگهدار.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پایست، تو سفر سوت آماده است، با کیفیت و تازه است، گوشت ایران. تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان، گوشت ایران.
شرکت چینی اصفهان، تولید کننده که انواع چینی مضروب با طرح‌های گوناگون و زیبا با برند لورین. لورین شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دلپزی 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 دلپزی.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
نادر قلی خان دارس دختر، که در فهم و کمالات یکی از یکی بهتر، اومدن به خواستگاری این ستا خواهر، روزی سه برادر،
البته به همراه بزرگتر.
کارشانیه اسمش نزازه،
هم نسوزه هم رنگ و تنوعش زیاده، تو هر خونه ای حتما نیازه، این ویژگی از کتری و موری نزازه.
پس مبارکه.
بله با اجازه.
موری و کتری نزاز.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه دار آلیس، شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس، در قرعه کشی ماهانه آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن، علاوه بر خودتون، تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرها، همسر، فرزندانتون، به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما، نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنید و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس، خانواده به علاوه 14.
با خرید بسته های واتای طلای بروکس به قید قرعه، شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116. واتهای طلایی بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
صبحونه کره نون سنگر
با مربا مربای رازای
نهات چی داریم مادر جون
خورشت خوش عطر و بو
بفرما اینم آب لیمو
آلبالو آناناس پرتقال
یک شربت خوب و ایدئال
عصرون خوب آش رشته
با نعنا پیازداغ برشته
میریزیم آشو توی ظرف تک تک
نوبت کشکه حالا رازک
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک
رازک راز سلامتی
ساعت 10 رو اعلام میکنم از استودیوی پخش رادیو ورزش. از شما دعوت میکنم بشنید.